ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 18 فروردین سال 95 برابر با 6 آوریل سال 2016 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما در این مجله شبانگاهی مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو خواهید شنید. اما قبل از اون همراه میشیم با بابک غفوری آذر تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با همتایان آذربایجانی و ارمنستانیش درباره درگیری‌های قره‌باغ تلفنی گفتگو کرد. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید که آقای روحانی در این تماس‌های تلفنی از الهام علیف و سرج سرکیسیان رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان خواسته به آتش‌بس توافق شده در منطقه قره‌باغ پایبند باشند و آن را به طور دقیق اجرا کنند. آقای روحانی همچنین گفته است که ایران خواستار بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است. گفتگوهای تلفنی رئیس جمهوری ایران در شرایطی انجام شده است که دو طرف ارمنستان و آذربایجان گفتند که با وجود چند مورد نقض آتش‌بس درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ متوقف شده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای شرکت در نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، آذربایجان و ایران وارد باکو شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که در نشست پیش رو همکاری‌های منطقه‌ای و راه‌حل‌های حل و فصل مناقشه قره‌باغ قرار است مورد بررسی قرار گیرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از معاون اول رئیس جمهوری خواست تا نقش ویژه‌ای در فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایفا کند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که بدون حضور رؤسای سه قوه برگزار شد گفت با توجه به اشتغالات فراوان و گسترده رئیس جمهور، معاون اول او میتواند نقش ویژه‌ای برای فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایفا کند. قرارگاه اقتصاد مقاومتی نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای دستورات ویژه او در پیگیری آنچه به نام سیاست اقتصاد مقاومتی نامیده می شود تشکیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر از دولت خواسته است تا در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدامات عملی انجام دهد. با این همه او در اظهارات روز چهارشنبه گفت به دنبال بالا بردن انتظارات و توقعات از دولت نیست. روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت اظهارات منتشر شده از قول فردی که به نام مشاور اکبر هاشمی رفسنجانی معرفی شده بود را تکذیب کرد. خبرگزاری صدا و سیما پیشتر از قول این فرد خبر داده بود که تمام فعالیت‌های دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، تلگرام و اینستاگرام متوقف شده است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در اطلاعیه خود گفته است که هر گونه اظهاراتی به نقل از مشاوران آقای هاشمی بدون ذکر نام آنها اعتبار ندارد. این دفتر با این همه درباره توقف فعالیت‌های مجازی حساب‌های منسوب به آقای هاشمی توضیحی نداده است. دو هفته پیش در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. این توییت با واکنش آیت الله خامنه ای رهبر ایران مواجه شد که منتقدان برنامه موشکی ایران را به خیانت متهم کرد. و به دنبال انتشار اسناد معروف به پاناما، پلیس سوئیس روز چهارشنبه دفاتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا را تفتیش کرد. یوفا با تایید این خبر گفته است که قراردادهای مربوط به حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا با یک شرکت درگیر در پرونده رسوایی مالی فیفا را تسنیم پلیس کرده است. پیشتر به دنبال افشای اسناد پاناما مشخص شده بود که یوفا حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال اروپا در سالهای 2006 تا 2009 را به صاحبان شرکت کراس تریدینگ که در یکی از گریزگاه‌های مالیاتی ثبت شده بود فروخته است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دولت آمریکا میگوید با تقویت نیروی هوایی و زمینی ایران مخالف است. گزارشی خواهید شنید در همین باره از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ بیکاری در سال گذشته به 11% رسیده.
نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد.
حمله سایبری بی سابقه هکرها به بانک اطلاعاتی ترکیه. گزارشی هم خواهید شنید در همین باره و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دولت آمریکا اعلام کرده که با تقویت نیروی هوایی و افزایش توان نیروی زمینی ایران مخالفه. معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین به تعدادی از سناتورهای این کشور گفته که ایالات متحده با فروش تجهیزات جنگی روسیه به جمهوری اسلامی ایران هم مخالفت خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا میگوید که با تقویت نیروی هوایی و افزایش توان نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران مخالف است. این مطلب از جمله نکاتی است که تاماس شنان معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفته و در همان حال تأکید کرده که واشنگتن با فروش تجهیزات نظامی و انتقال تکنولوژی موشکی از جانب روسیه به ایران نیز مخالفت خواهد کرد.
We have no interest in Iran having enhanced either air fighter capability or enhanced ground combat capability.
معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور مایل نیست ایران از افزایش توانایی‌های نیروی هوایی و یا تقویت نیروی رزمنده زمینی برخوردار شود. آمریکا همچنین با فروش تسلیحات تهاجمی به ایران به هر شکلی مخالفت خواهد کرد. آقای شنون در این زمینه به جزئیات نپرداخت ولی پیشتر مقام‌های آمریکا از رئیس جمهوری و وزیر خارجه گرفته تا قانون‌گذاران ارشد این کشور نسبت به برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. فروش احتمالی فناوری‌های موشکی از جانب روسیه نیز از جمله دلمشغولی‌های دولت مردان و کارشناسان آمریکایی است. معاون وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اختلاف‌های با دولت روسیه در عرصه‌های گوناگون گفت که به رغم این اختلاف‌ها روسیه متعهد شده تا در زمینه جلوگیری از انتقال تکنولوژی موشک‌های بالستیک به ایران با آمریکا همکاری کند. آقای شنون افزود که آمریکا می‌کوشد تا روسیه قاطعانه اجرای تعهداتش در گروه 5 به علاوه 1 را ادامه دهد. اخیراً خبرگزاری‌ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران در صدد خرید جنگنده‌های روسیه SU-30 و دیگر تجهیزات نظامی از آن کشور است. در چنین شرایطی جمعی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در صدد تمدید تحریم‌های سال 1996 برآمده‌اند که قانون آن هر 10 سال یک بار تمدید پذیر است. سناتور دموکرات باب منندز رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنا در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که در صورت نقض توافق برجام لازم است که تمهیدات لازم آماده باشد. آقای منندز افزود که قانون تحریم های ایران در پایان سال جاری میلادی و به عبارتی حدود 8 ماه دیگر پایان می‌یابد و از این رو لازم است که همچون گذشته این قانون تمدید شود و از این طریق پیام روشنی به تهران داده شود که در صورتی که توافق اتمی را به هر شکلی نقض بکند پیامدهای بسیار شدیدی در انتظارش خواهد بود. سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا هم ضمن اشاره به دلایل نخستین تصویب قانون تحریم‌های ایران نزدیک به 20 سال پیش اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا مایل است این امر با توافق برجام همخوانی داشته باشد ولی کنگره بر آن است که این قانون ورای سال جاری میلادی هم قابل اجرا باشد چون تعهدهای ایران نیز برای امسال ادامه می‌یابد. سناتور جمهوری‌خواه دیوید پردو از ایالت جورجیا نیز با تاکید بر ضرورت تمدید قانون تحریم‌های 1996 ایران گفت که با توجه به اقدامات پیشین دولت ایران لازم است که کنترل بیشتری بر رفتارهای جاری و آینده آن اعمال شود. دولت اوباما گفته است که با تمدید قانون تحریم‌های ایران مخالفتی ندارد. تاماس شنون، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که دولت آماده همکاری با کنگره در زمینه تمدید قانون تحریم‌های ایران است، مشروط بر اینکه با تعهدات آمریکا در چارچوب توافق برجام منافاتی نداشته باشد. آقای شنون همچنین هشدار داد که رد احتمالی توافق برجام از سوی آمریکا و تضعیف آن به هر شکلی پیامدهای خطرناک خواهد داشت. اعضای کنگره شکوه می‌کنند که دولت اوباما در ارتباط با ایران رفتاری دوگانه در پیش گرفته. سناتور دموکرات باب منندز از ایالت نیوجرسی می‌گوید که نسبت به پیام‌های ضد و نقیض دولت اوباما نگران است. روز چهارشنبه اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، نیز با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست با دادن هر گونه کمکی که موجب تقویت حکومت و به گفته او به ویژه آیت الله خامنه‌ای در ایران بشود مخالف است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب بشنوید گزارشی با این موضوع که یک گروه از هکرهای حرفه‌ای اخیراً با رخنه به بانک اطلاعاتی ترکیه نام و مشخصات 50 میلیون نفر از شهروندان اون کشور از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر رو منتشر کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
روز چهارشنبه دادستانی ترکیه تحقیقات رسمی خود را درباره سرقت اطلاعات شخصی نزدیک به 50 میلیون نفر از شهروندان آن کشور آغاز کرد. خبر هک شدن بانک اطلاعاتی ترکیه روز دوشنبه منتشر شد، ولی مقامات آن کشور در دو روز اخیر مشغول تحقیق درباره صحت و سقم این خبر بودند. گفته می شود هکرها اطلاعات به دست آمده را در وبسایتی با استفاده از یک شرکت خدمات اینترنتی در رومانی منتشر کرده اند. سایتی که این اطلاعات را منتشر کرده از سوی یک گروه ایسلندی راه اندازی شده که متخصص هک اطلاعات است. در این وبسایت نام و مشخصات، شماره کارت شناسایی و آدرس‌های حدود 50 میلیون نفر از شهروندان ترکیه منتشر شده است. بکیر بوزدا، وزیر دادگستری ترکیه، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت به نظر می‌رسد تعداد اسامی منتشر شده با تعداد کسانی که در رأی‌گیری‌ها شرکت می‌کنند یکی است. به گفته او، کمیسیون انتخابات ترکیه اطلاعات مربوط به رای دهندگان را در اختیار احزاب سیاسی آن کشور قرار می‌دهد. در لیست منتشر شده اسامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، احمد داوودوغلو نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه نیز دیده می‌شود. هکرها با اشاره به ضعف‌های امنیتی در بانک‌های اطلاعاتی ترکیه نوشتند که رجب طیب اردوغان کشور را به نابودی می‌کشاند. بیشتر رسانه‌های ترکیه این حمله سایبری را اقدامی سیاسی علیه دولت اسلام‌گرایان کشور و شخص رجب طیب اردوغان توصیف کردند. هکرها در بخشی از بیانیه خود نوشتند چه کسی تصور می‌کرد که ایدئولوژی‌های عقب مانده و اسلامی‌گرایی افراطی در ترکیه به تضعیف و آسیب‌پذیری شدید ساختار فنی کشور بیانجامد. به گفته وزیر دادگستری ترکیه 5 سال پیش هم اتفاق مشابهی در آن کشور روی داد و سرقت اطلاعات شخصی مردم سبب شد قانونی برای محافظت از این گونه اطلاعات تدوین شود که به زودی به اجرا در خواهد آمد. رهبران حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون هنوز واکنشی به افشای اطلاعات شهروندان آن کشور نشان ندادند. سال گذشته نیز هکرها در آمریکا توانستند با رخنه به بانک اطلاعاتی دولت اطلاعات شخصی 20 میلیون کارمند و مقاطع کار مربوط به دولت را بربایند. در کشورهای دیگر هم حملات سایبری مشابهی در سالهای گذشته روی داده، ولی به دست آوردن اطلاعات شخصی جمعیت کشور بزرگی مانند ترکیه تاکنون بی سابقه است.
حمله سایبری بی سابقه هکرها به بانک اطلاعاتی ترکیه، گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید، گزارش همکارانم منتشر کردن. مبنی بر اینکه مسئول فرماندهی سایبری ایالات متحده از روسیه و چین به عنوان بزرگترین تهدیدهای امنیتی سایبری علیه آمریکا نام برده و با اشاره به ایران گفته که ایران تلاش میکنه توانایی خودش رو در این زمینه افزایش بده. متن کامل این گزارش رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
چند روز پیش با تلاش‌های سازمان ملل متحد، دولت وحدت ملی در لیبی با هدف پایان دادن به جنگ‌های داخلی این کشور تشکیل شد. این دولت به طرابلس پایتخت لیبی رفت تا کشور رو از اونجا مدیریت کنه. از سوی دولتی که در طرابلس مستقر بود ابتدا اعلام کرد که برای جلوگیری از خونریزی قدرت رو به دولت وحدت ملی تحویل میده، اما ساعتی پس از اون نخست وزیر دولت غیرقانونی از تصمیم اولیه خودش صرف نظر کرد. برای اینکه از آخرین تحولات لیبی با خبر بشیم، ارتباط مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. برای ما از تازه ترین اوضاع در طرابلس پایتخت لیبی بگو.
وحید، الان ساعتی پیش خلیفه الغویل، همینطور که گفتی، نخست وزیر دولت غیرقانونی در طرابلس پایتخت لیبی، در بیانیه‌ای که صادر کرد از تمام وزرای دولتش خواست که به سر کار خودشون بازگردن، از تمام معاونان خواست که بازگردن و تأکید کرد که این اقدامش برای منافع عمومی و با توجه به حساسیت اوزا داره اتخاذ میشه و تهدید کرد هر کس که با دولت وحدت ملی، دولتی که از سوی مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد مورد قبول هست، تعاملی داشته باشه و به دستورات این دولت عمل کنه، مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. این بیانیه ساعتی بعد از اون صادر میشه که دولت آقای غویل در بیانیه‌ای که بر روی سایت وزارت دادگستری منتشر شده بود اعلام کرده بود که قدرت رو به دولت جدید، دولت وحدت ملی به ریاست آقای فائز السراج تحویل میده و تأکید کرده بود که این اقدام برای جلوگیری از خونریزی ها در لیبی و با هدف وحدت ملی صورت میگیره. الان وضعیت در طرابلس بسیار حساس هست، چرا که احتمال این وجود داره که گروه های مسلح مرتبط با دو دولت با یکدیگر درگیر بشن.
ایلیا، برای ما یه مقدار بیشتر باز کن که الان بزرگترین چالش های پیش روی این دولت وحدت ملی در لیبی برای اینکه بتونه قدرت خودش رو بس بده چیه؟
دولتی که در طرابلس الان سر کار اومده به عنوان دولت وحدت ملی، قبل از اون قدرت رو در دست گرفت، حداقل بر روی کاغذ و با تایید جامعه بین‌المللی، که تایید دو پارلمان در لیبی رو به دست بیاره، هم پارلمانی که از جامعه بین‌الملل اون رو قبول داره، هم پارلمانی که در طرابلس مستقر هست. اما بعضی از گروه‌های شبه نظامی موجود در طرابلس، گروه‌هایی که از حدود یک سال پیش، از بیشتر از یک سال پیش، از سال 2014 قدرت رو در طرابلس در دست گرفتن، با این دولت به نحوی میشه گفت بیعت کرده بودن. این مسئله چند خطر به وجود میاره برای این دولت و این هست که ممکن هست بعضی دیگر از گروه ها این مسئله رو نپذیرن. الان دولتی که مستقر شده به عنوان دولت وحدت ملی با تایید سازمان های بزرگ دولتی مواجه شده، از جمله بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و مؤسسه ملی سرمایه‌گذاری. اینها مهمترین بازوهای اقتصادی دولت هستند. شهرداری ها در جنوب و غرب کشور هم اعلام کردند که از دولت وحدت ملی تبعیت میکنند. اما بعضی از گروه های شبه نظامی و گروه های مسلح موجود به ویژه در شرق لیبی هنوز این دولت رو نپذیرفتن و این خطری هست برای دولت، به ویژه خلیفه هفتر که با اسلامگراها مخالف است، در غرب مستقره، ببخشید در شرق مستقره و با دولت وحدت ملی اعلام مخالفت کرده.
متشکرم. تازه ترین تحولات لیبی رو از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
این دشمنی گروه‌های افراطی و تندروی داخل ایران با غرب و آمریکا، به نظر من تمام زحمات و تلاش‌ها و مذاکرات این طول دستاد ایران با پنج به اداره یک را به هدر خواهد داد.
آقای روحانی، ریاست جمهوری وقتی میگن که میتونه این برجام یک الگویی در کشور باشه برای حل مشکلات، منظورشون اینه که همونطور با قدرت‌های بیگانه نشستیم صحبت کردیم به توافق رسیدیم، در داخل کشور هم بگیم آقای سپاه، آقای مجلس، آقای قوه قضاییه، آقای روزنامه کیهان، این اون بیاید بشینیم ببینیم این گرشکاری کشور چجوری باید حل کنیم. ولی آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمان که مردم ما این برجام با اکراه پذیرفتن. اصلا مردم چه میدونن برجام چیه؟ مگه شما راجع به ورود به مسائل اتمی از مردم نظر خواستید که حالا راجع به حل و فصلش از مردم نظر میخواید؟
آقای لاریجانی، شما هم اگر بخواید ادامه بدید مجبور هستید که ریل عوض کنید. اگر عوض نکنید مطمئن باشید چپ میشید.
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری میکردند و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت میخواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که نرخ بیکاری در سال گذشته، یعنی سال 94، با افزایش 0.4% نسبت به سال قبل به 11% رسیده. گزارشی بشنه در همین زمین از بنیامین صدر.
نرخ بیکاری زنان ایران در سال گذشته 2 برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. این آماری است که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده است. آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه به نقل از مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در 4 فصل سال گذشته نرخ بیکاری مردان به طور میانگین حدود 10% بوده که این رقم در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به طور میانگین برای زنان کمتر از 20% بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایران هم حدود 5 برابر زنان بوده، به طوری که این نرخ برای مردان حدود 63% و برای زنان حدود 13% گزارش شده است. اما نرخ مشارکت اقتصادی چیست و چرا نرخ مشارکت زنان ایران تا این اندازه با مردان تفاوت دارد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه:
نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد. جمعیت فعال یعنی افراد شاغل به علاوه اونهایی که به دنبال کار میگردند. در مورد موقعیت زنان در بازار کار ایران، آمار بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و منابع داخلی کشور تصویر بدی رو ارائه میدن. میانگین نرخ مشارکت برای زنها در مقیاس جهانی 50%، در مقیاس خاورمیانه که در زمره نامساعدترین مناطق هست برای زنها این شاخص 20%. وقتی به ایران میرسیم میبینیم که نرخ مشارکت تنها 12% هست برای زنها، در حالی که بالای 62% هست برای مردان. در واقع بین نرخ مشارکت زنان و مردان 50% تفاوت وجود داره. از طرف دیگه مراکز آموزش عالی هر سال شمار بیشتری از دانشجویان دختر رو پذیرا میشند، ولی برای بازار کاری که سال به سال برای زنها تنگتر و تنگتر میشه.
تفاوت نرخ بیکاری و همچنین مشارکت اقتصادی مردان و زنان در ایران نشان میدهد که جامعه ایران از نظر حضور زنان در بازار کار وضعیت چندان مطلوبی ندارد. پایین بودن حضور زنان در فعالیت اقتصادی در شرایطی اتفاق میفتد که سالانه حدود 60% متقاضیان تحصیلات دانشگاهی را دختران و زنان ایران به خود اختصاص میدهند. اما چرا شرایط مشارکت و اشتغال، به خصوص مشارکت اقتصادی و کار زنان، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران مطلوب نیست؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، درباره مشکل کارآفرینی در ایران به ساختار معیوب اقتصادی اشاره می کند.
کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگون. مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللیه، که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در این.
زنان نیمی از جمعیت بالقوه نیروی کار را تشکیل می‌دهند که نرخ بیکاری بالای 40% برای دختران و زنان 15 تا 24 ساله ایرانی به گزارش مرکز آمار ایران بهره‌مندی جامعه را از حدود نصف ظرفیت کار خود غیر ممکن می کند.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید که نگاهی داشت به تفاوت نرخ بیکاری زنان و مردان ایران. اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که موارد اعدام در سال 2015 در کشورهایی که هنوز این مجازات در اونها رایجه 51% نسبت به سال 2014 افزایش یافته. در میان ایران دومین اعدام کننده جهان پس از چین اعلام شده. گزارش مرداد قاسم فر رو بشنوید.
بنا به تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، 89% اعدام‌های سال 2015 میلادی جهان در سه کشور مسلمان خاورمیانه به ترتیب ایران، پاکستان و عربستان سعودی رخ داده است. بر اساس این گزارش، در میان این سه کشور نیز ایران با 977 حکم اعدام اجرا شده در سال گذشته با فاصله زیادی از دو کشور دیگر قرار دارد. شمار اعدام‌های سال گذشته در پاکستان 326 و در عربستان 158 مورد بوده است. دبیر کل هندی تبار سازمان عفو بین‌الملل سلیل شتی با توصیف اعدام‌های وسیع در این سه کشور به مسابقه کشتاری که باید متوقف شود گفته است که ایران و پاکستان و عربستان به طور بی‌سابقه‌ای دست به اعدام مردم خود می‌زنند که بیشتر آنها نیز در یک روند ناعادلانه دادرسی حکم اعدام خود را دریافت کردند. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران سازمان عفو بین‌الملل در لندن.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است و از این جهت فاصله زیادی داره با عربستان که سومین کشور اعدام کننده در جهانه. این آمار بسیار تکان دهنده هستند و نشون میدن که تا چه حد ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره. گزارش عفو بین‌الملل همچنین اشاره میکنه که در سال 2015 حداقل 4 نفر به دلیل ارتکاب جرم زیر 18 سال اعدام شدند و بنابر تعاریف بین‌المللی افرادی که زیر 18 سال هستند کودک محسوب میشن و به هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند.
تعداد اعدام شدگان در ایران در سال 2014 میلادی یعنی 2 سال پیش 743 تن بود. در 2015 یعنی سال گذشته اما شمار اعدام‌ها نه تنها کاهشی نیافته بلکه با 234 مورد افزایش و مجموعاً 977 اعدام این کشور مقام بزرگترین اعدام کننده در جهان بعد از چین را برای خود حفظ کرده است. ایران میگوید بیشتر اعدام‌ها متعلق به جرایم مواد مخدر است. رها بهرینی از عفو بین‌الملل.
بله، اکثر اعدام‌های صورت گرفته به دلیل جرایم مواد مخدره و این بسیار نگران کننده است چون اصلا جرایم مواد مخدر طبق قانون بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که خود کشور ایران هم پذیرفته نباید مشمول مجازات اعدام بشن، چون در قانون بین‌الملل اگر کشورها مجازات اعدام رو لغو نکرده باشن تنها میتونن حکم اعدام رو برای جرایمی که منتهی به مرگ یک انسان شده باشه استفاده بکنن و نهادهای بین‌المللی بارها تاکید کردند که مواد مخدر در شمول این جرایم نباید قرار بگیره. قطعا ایران با موزل مواد مخدر روبرو بوده و عفو بین‌الملل هم در گزارش‌هاش همیشه تاکید کرده که با جرم باید مقابله کرد، ولی مجازات که مقامات قضایی ایران استفاده می‌کنن یعنی مجازات اعدام هیچ گونه تأثیر ویژه‌ای در جلوگیری از وقوع جرم نداشته و به طور کلی هم هیچ سند بین‌المللی تا به امروز نتونسته ثابت بکنه که تأثیر بازدارندگی مجازات اعدام در مقایسه با دیگر مجازات ها ویژه است یا بیشتر است.
افزایش شمار اعدام ها در ایران و سایر کشورهای جهان در حالی است که سال 2015 بر تعداد کشورهایی که حکم اعدام را به کلی برچیدند افزوده شد. با این حال شمار اعدام‌های سال 2015 نسبت به سال قبل از آن 51% رشد داشته و بدون احتساب اعدام‌های اجرا شده در چین که مخفی نگه داشته می‌شود 1634 مورد بوده است. حکم اعدام در تعداد اندکی از کشورهای جهان همچنان اجرا می‌شود.
با این گزارش مهرداد قاسمفر به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید با ما در میان بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.